برنامه 66.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحثی که مکنون انشاءالله اون را آغاز خواهیم کرد درباره معانی حروف است و وجوه و چگونگی استعمال اون حروف در لفظ و در کتابت. جناب مصنف می‌فرمایند که ما در معانی حروف فقط به اون معانی و موارد ضروری و لازم اکتفا کرده ایم و دیگر به اون موارد غیر لازم و شاذ که مورد نیاز دانش پژوهان نخواهد بود نپرداخته ایم. و اگر کسی طالب مباحث و مطالب بیشتری و نکات بیشتری درباره معانی حروف و وجوه استعمال آنهاست میتواند به کتاب مفصله مثل کتاب مغنی اللبیب یا مغنی الادیب مراجعه کند که انشاءالله مطالب به طور تفصیلی تر و بیشتر در اونجا مطرح شد و مورد استفاده عزیزان واقع خواهد شد. یبحث هذا الباب عن معانی الحروف، این باب از معانی حروف بحث میکند و وجوه استعمالها فی الکتابه و چگونگی استعمال این حروف در کتابت و نوشتن. و قد اختصرنا فیه علی اللازم الذی لا یستغنی عنه المتعلم. می فرماید ما بر اون مقدار لازمی که هر متعلمی نیازمند به آن است و بی نیاز از اون نیست اکتفا کردیم. و اضربنا عن النادر و شاز، از موارد نادر، از معانی نادر و شاز، یعنی برخلاف قیاس، برخلاف استعمال روی گرداندیم. اون مواردی که مما یمکن الوقوف علیه فی المتولات، از چیزایی که امکان واقف شدن و اطلاع پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن بر اون در کتب متوله و مفصله وجود داره. ابتدایشون آغاز میکنن از معانی حروف جر، چرا که حروف جر بیشترین استعمال را در استعمالات عرب دارن، استعمالشون کثیر است. و اولین از حروف جر که ایشون بحث میکند عبارت است از من. من دارای چند معناست. معنای اولی که دارد برای ابتدای غایت هست، حالا ابتدای غایت مکانیه یا ابتدای غایت زمانیه، یعنی یک غایت و یک مسافت و یک نهایت مکانی یا زمانی هست که من دلالت بر ابتدای اون مسافت، ابتدای اون مقدار از مکان یا زمان میکنن. به اون میگوین ابتدای غایت و نهایت و مسافت و مقدار مکانی یا زمانی. مثلا شما زمانی که مسافرت میرید و قصد سفر دارید، این سفرتان یک نقطه شروعی دارد و یک نهایتی دارد. به اون نهایت میگوین انتهاء غایت و مسافت و به این آغاز میگوین ابتداء غایت و مسافت. چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی. ممکن است از نظر زمانی هم مسافرت شما از یک زمان خاصی شروع بشود و در یک زمان خاصی پایان بپذیرد، که من بر اون آغازین این غایت و این مسافت و این مقدار دلالت میکنه. مثل اینکه شما میگید خرجت من المدینه یا من البصره، من خارج شدم. این یک خروج شما یک غایتی، یک مسافتی دارد، لکن ابتداء این خروج من از بصره بود، از مدینه بود. یا در سوره اسراء آیه 1 می‌فرماید من المسجد الحرام، یعنی این ابتدای عروج پیغمبر و معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام انجام گرفت. این یک معنا از معانی من. بهترین است که هر معنایی که مطرح میشه تطبیق بشه بعد به معنای دوم و همچنین به معنای سوم تا معانی دیگر پرداخته بشه. متن رو عنایت بفرمایید. من تکون الابتداء الغایت المکانیه، من برای ابتداء غایت و مسافت مکانی میاد. نحو خرجت من المدینه، خارج شدم من از مدینه، یعنی ابتداء این مسافتی که من میخوام طی کنم مدینه است. او الابتداء الغایت زمانیه، نحو صمت من الصباح الى المساء، روزه گرفتم که این روزه گرفتن من ابتداء غایت و مقدار زمانی اون از صبح است، از طلوع فجر است، از صبح است تا مساء. این یک من. معنای دوم من عبارت است از تبعیض. تبعیض یعنی من دلالت می کند بر بعض از یک شی، حالا بعض از اجزاء اون یا بعض از افراد اون. یک کلی یا یک کل زمانی که من بر بعض اون دلالت بکند بهش میگن من تبعیضیه یا من بعضیه. و علامت این من همین است که شما اگر من رو حذف بکنید و به جای اون کلمه بعض را قرار بدید معنای جمله کاملا صحیح است و هیچ اختلال و اشکالی در معنا به وجود نمیاد. لتبعیض، من برای تبعیض میاد، یعنی برای دلالت بر بعضیت یک شی، بعض از یک شی. و علامته الاستغناء عنها، به بعض میگه، و علامت این تبعیض و من بعضیه بی نیاز شدن از اون من هست به کلمه بعض. نحو اخذ من تراب الارض، خب تراب یک کل است که اجزایی داره، خب مقدار زیادی به یک، ممکن است یک کوه باشه، ممکن است یک مشت باشه، هر چه که بوده این بعض از اون رو برداشته. اخذ من تراب البعض یعنی اخذ بعض تراب الارض، بعضی از اون رو، مقداری از اون رو. مثال قرآنش در سوره مبارکه بقره آیه 253 می فرماید منهم من کلم الله، منهم یعنی من الرسل که در اول آیه می فرماید تلک الرسل، منهم یعنی بعضهم، بعضی از اون پیغمبران، بعضی از اون رسل، من کلم الله، کسانی هستند که با خدا سخن گفتن، مثل حضرت موسی که کلیم الله شد. اینم معنای بعض. یکی دیگر از معانی من، من برای بیان جنس می آید. بیان جنس یعنی من دلالت می کند بر این که مجرور اون جنس چیزیست که ما قبل آن است، یا چیزی که ما قبل آن است از جنس مجرور است. اینو میگن من جنسیه، که البته من بیانیه هم بهش میگن، من بیانیه یا که بیان جنس می کند، هم من جنسیه میگن هم من بیانیه میگن. اما من بیانیه اگر گفتن مراد اینه که بیان جنس میکنه، جنس اونو روشن میکنه ما قبل رو، مثل اندی اصاور و من ذهب، در نزد من علنگوهاییست. علنگو همون چیزیست که خانمها به دستشون میاندازن. خب این اصاور، این علنگو جنسش مشخص نشد، از چه جنسیست؟ مجرور من میگوید جنسش از طلاست. من این من رو میگن من بیانیه جنسیه که برای بیان جنس میآید. در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 132 میفرماید مهما تأتنا بهی، هر زمان که بیاید ما را یا آورده شود به ما بهی، به اون چیز. ببینید این بهی ضمیرش مبهم هست، جنسش مشخص نیست. خب چی آورده بشه؟ بعد من میاد بیان میکند، جنس اونو روشن میکند. من آیتن، این من بیان جنس است. فائدت، تکونو من زائدتن و یشترتو فی زیادتها، ان یکون المجرور بها نکرتن و ان یسبقها نفیون او نهیون او استفهامون به حل. یکی از اقسام من زائده است. حروف جر یا زائده ان یا غیر زائده، یعنی اصلیه. اگر اصلیه بودن خب در مجرور عمل میکنن، معنای جدید به او میبخشن، نیاز به متعلق دارن. اما اگر زائده شدن دیگه معنای تأسیسی ندارن، معنای تأکیدی دارن، نیاز به متعلق ندارن. یکی از اقسام من زائده است، لکن برای زیادت من دو تا شرط وجود داره. شرطش این است که اولا مجرور اون حتما باید نکره باشد، و شرط دوم این است که مسبوق به نفی یا استفهام باشد، یعنی حتما بعد از نفی یا استفهام قرار بگیرد، اونم استفهام به حل. فائدتون تکون من زائدتن، من زائده می باشد. و یشترط فی زیادتها ان یکون المجرور بها نکره، و در زیادت این من شرط می شود به اینکه مجرور به اون من نکره باشد. و ان یسبقها نفی او نهی او استفهام به حل، و سبقت بگیرد اون من را نفی یا نهی یا استفهامی که اون استفهام هم به وسیله حل باشد. نحو ما جاء من احد، ملاحظه می کنید در اینجا من زائده است و مجرورش نکره است، بعد از نفی هم قرار گرفته، کاملا این شرایط رو داراست، لذاست که من می شود چی؟ زائده. احدن می شود لفظاً مجرور، محلاً مرفوع، بنابر فاعلیت برای جاء. در سوره مبارکه ملک آیه شریفه 3 می فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن. این من در اینجا من زائده است، چرا که مجرورش تفاوت نکره است و ما قبلش هم نف قرار گرفته. بعد ادامه می دهد فرج البصر هل ترا من فطور. باز این من در همین آیه شریفه من زائده است، بعد از استفهامون استفهام به هل واقع شده. خب در اینو سعی می کنیم تا حد امکان این نمونه قرآنی هم برای شما در همین مورد عرض کنیم که شاهدی از قرآن هم بیان شده باشد. یکی دیگر از حروف جر الا می باشد. الا رایج‌ترین و مشهورترین معنایی که دارد این است که برخلاف من که برای ابتداء غایت بود در مکان و زمان، الا برای انتهای غایت مکانیه یا انتهای غایت زمانیه میاد. انتهای غایت بودن مراد از انتهای غایت بودن معناش اینه که مجرور الا برای معنای ما قبل الا منتهای مسافت یا منتهای مقدار است از نظر زمان، و معنای انتهایات غایت هم این است که معنای ما قبل الا با رسیدن به مجرور الا منقطع میشه، قطع میشه. پس مجرور نقطه پایان و تمامیت اون شیء است که در ما قبل الا قرار داره. این معنای انتهای غایت هست. مثل ذهبت الى المدینه. خب این ذهاب انتها و منتهای غایتش مدینه است. یعنی وقتی که به مدینه رسید ذهاب منقطع میشه. نقطه تمام آن، کمال آن، پایان بخش آن مدینه است. یا مثل صمت الى المساء، که این مساء منتهای غایت هست از نظر زمانی برای صوم. متن عنایت بفرمایید تکون الى لانتهاء الغایه المکانیه، انتهای غایت عرض شد معناش چیه؟ نحو ذهبت الى المدینه، این ذهاب وقتی که به مدینه میرسد قطع میشه. مدینه منتهای این غایت مکانی است، این مسافت مکانی است، این ذهاب است. یا در همون سوره مبارک اسراء میفرماید که من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این الى المسجد الاقصى، این الای انتهای غایت غایت مکانیه است. او زمانیه نحو صمت الى المساء، یا مثل آیه سوره مبارک بقره آیه شریفه 187 که میفرماید ثم اتم الصيام الى الليل، که این صيام انتهای غایتش از نظر زمانی لیل است. یعنی وقتی که به لیل رسید صیام منقطع میشه، نقطه پایان، نقطه کمال، نقطه تمامیت صیام لیل است. به اونجا که رسید دیگه کامل میشه و به پایان میرسه. معنای دومی که برای الا بیان شده این است که الا برای تبیین فاعلیت مجرورش میاد. یعنی الا مبین امری است و اون امرم این است که مجرور اون فاعل فی المعناست. نکته مهمی که عزیزان باید اینجا عنایت بکنن اینه که الا که دلالت میکند که مجرورش فاعل است، مراد فاعل معنوی است نه فاعل نحوی. فاعل نحوی ممکن است چیز دیگری باشه، اما اونی که در معنا و در واقع فاعلیت به آن است اون مجرور الا است. لکن این شرطی دارد، شرطش هم این است که الا در هر جایی مفید این معنا نیست، یعنی مبین فاعلیت مجرور نیست، بلکه در جایی مفید این معناست که ما قبل اون اسم تفضیلی یا صیغه تعجبی وجود داشته باشد که معنای حب و بغض داشته باشن اینها، یعنی دلالت بر حب و دلالت بر بغض بکنن. مثل رب السجن احب الیه، رب السجن احب الیه. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود پروردگارا زندان دوست داشتنی تر است به سوی من. این الیه همچنان که ملاحظه میکنید بعد از افعل و تفضیل قرار گرفته، اسم تفضیل، که این اسم تفضیل دلالت بر معنای محبت، دوست داشتن و حب میکند و اله هم دلالت میکند که مجرور اون که این یا متکلم باشد فاعل معنوی است، یعنی اونی که زندان براش محبوب تر است اون نفس من متکلمم که یوسف باشه. متن ملاحظه کنید، تکون و الا لتبیین فاعلیت مجرورها، برای تبیین فاعلیت مجرورش. لکن بعد ما یفید حبن او بغزن، بعد از چیزی که مفید حب است، یعنی مفید معنای حب، معنای محبت، یا مفید معنای بغز و معنای اداوت، من فعل تعجبن او اسم تفصیل، از صیغه تعجب یا اسم تفصیل. نحو ما احب هذا المنظر الی، ما احب الان صیغه تعجب است که دلالت میکند بر اینکه الهی که بعد از آن آمده مجرورش فاعل فی المعنا است، فاعل معنوی است برای اون اسم تفضیل یا صیغه تعجب. ما احب هذا المنظر الی، خب در اینجا احب فاعل نحویش رو قبلا خوندیم که ضمیر مستتری است در اون به استتار وجوبی برخلاف است که برمیگردد به خود ما، لکن فاعل معنویش این یای متکلم است. چقدر دوست داشتنی است این منظر و این منظره برای من، به سوی من. پس اونی که دوست می‌دارد و این حب به اون محقق است عبارت است از همین متکلم. ما ابغض الکذب الی، چقدر مبغوز است و بد است کذب به سوی من. اونی که پس کذب در نزد او مبغوز است خود این متکلم است، این مراد از فاعلیت هست در اینجا. خب نکته ای که در اینجا ذکرش خالی از فائده نیست این است که این الا که دلالت می کند بر فاعلیت مجرور خودش بعد از اسم تفصیل و صیغه تعجبی که به معنای حب و بغض هستند، علامتش هم این است که اگر ما از همون ماده، یعنی ماده که اسم تفصیل یا صیغه تعجب الان بر اون دلالت میکنه، فعلی رو درست بکنیم، اون اسم مجرور میشود فاعل اون فعل، دیگه فاعل نحویش میشه. الان فاعل نحویش نیست، ولی اگر اومدیم فعل درست کردیم اون فاعل نحویش میشه. مثلا در همین مثال ما احب هذا المنظر الی، اگر بگیم احب هذا المنظر، این یا متکلم تبدیل میشه به انا، میشه فاعل احب. نفرمودید ما ابغض الکذب الی، اگر بگوییم که بله ابغض الکذب، این یا متکلم که الان فاعل فی المعنا بود و مجرور الی به صورت انا میشه فاعل برای ابغض الکذب، که این برای ابغض. پس علامتش هم این است که اگر شما از اون احبه یا ما احبه فعل درست کردید، این مجرور صلاحیت این که فاعل اون فعل فاعل نحویش قرار بگیره داشته باشد. اینم علامت این. لموافقت لام الاختصاصی، آخرین معنایی که برای لام هست این است که لام به معنای اختصاص میاد، یعنی دلالت میکند بر این که خدمت شما ما قبل این الا اختصاص به مجرور داره. لموافقت لام الاختصاصیه، میگه الا به معنای لام اختصاصیه میاد. نحو الامر الیک، یعنی ای الامر مختص لک، ای الامر لک. در سوره مبارکه نمل آیه 33 میفرماید الامر الیک، حضرت سلیمان به بلقیس گفت الامر الیک فانظری ماذا تأمرین. الامر الیک یعنی الامر لک. پس الا به معنای لام اختصاص میاد. تا معانی بعدی حروف جر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.